تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت، جنگ اسرائیل علیه باریکه غزه و واکنش قاطع گروه‌های مقاومت مهمترین تحول شرق میانه بود که ابعاد مختلف این جنگ 4 روزه در این برنامه بررسی می‌شود. رژیم اشغالگر اسرائیل از جمعه 3 ماه می حمله به باریکه غزه را آغاز کرد. در اثر 4 روز جنگ 25 فلسطینی شهید و 154 نفر نیز زخمی شدند که در میان شهدا 2 زن باردار، 2 جنین، 2 نوزاد شیرخوار و 1 کودک نیز بودند. حمله های موشکی اسرائیل با واکنش قاطع گروه های فلسطینی مواجه شد. گروه های مقاومت فلسطین طی 4 روز حدود 700 موشک از باریکه غزه به سمت مناطق اشغالی شلیک کردند که قدرت تخریبی بالایی داشته است. در این جنگ موشک بدر 3 نیز به عنوان جدیدترین موشک گروه های مقاومت رونمایی شد. در این حمله های موشکی 4 اسرائیلی کشته و بیش از 140 نفر نیز زخمی شدند. گروه های مقاومت 1 جیپ نظامی ارتش اسرائیل را هدف قرار دادند، در حالی که 1 قطار با مسافران غیر نظامی هدف بسیار نزدیکتری برای موشک های مقاومت بود، اما گروه های مقاومت از هدف قرار دادن این قطار خودداری کردند. در اثر حمله های قاطع گروه های مقاومت هراس شدیدی در میان ساکنان مناطق مجاور باریکه غزه ایجاد شد، به نحوی که دست کم 35% از صهیونیست های ساکنان این مناطق از ترس این حمله های موشکی مجبور شدند منازل خود را ترک کنند. پس از پاسخ قاطع و کوبنده گروه های مقاومت فلسطین به حمله های رژیم اسرائیل، این رژیم مجبور شد میانجیگری مصر و آتشبس با گروه های مقاومت را بپذیرد. بنیامین نتانیاهو در شرایط این آتش بس را پذیرفت که اکتبر 2018 نیز پس از تنها 2 روز مجبور به پذیرش آتش بس با گروه های مقاومت شد. آتش بسی که فروپاشی کابینه بنیامین نتانیاهو و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی را در پی داشته است. پذیرش آتش بس توسط بنیامین نتانیاهو با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی مواجه شد و اغلب این موضوع را شکستی دیگر برای نتانیاهو در مقابل مقاومت فلسطین قلمداد کردند. جنرال آهاون زئوی فرکاش، رئیس اسبق سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، گفت: شکی ندارم که اسرائیل در باتلاق خطرناکی گرفتار شده است. موشه یعلون، وزیر سابق جنگ اسرائیل، گفت نتانیاهو با تن دادن به آتش بسی موقت و صرفاً به خاطر منافع خود در برابر مقاومت فلسطین در غزه تسلیم شد. بنی گانس، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش اسرائیل، نیز گفت نتانیاهو برای 2 بار در برابر مقاومت فلسطین تسلیم شده است. اوفر شلیح، عضو کنست اسرائیل از ائتلاف آبی و سفید، نیز تأکید کرد که نتانیاهو در برابر حماس ضعیف و ناتوان است و جرأت تغییر وضعیت موجود در غزه را ندارد. پایگاه خبری عبری زبان دبکا نیز اذعان کرد که گروه های مقاومت فلسطین در غزه ابهت سامانه گنبد آهنین را در هم شکستند. در همین حال ابو عبیده، سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، گفت این گردان‌ها در این دور از درگیری‌ها توانستند سامانه گنبد آهنین را دور زده و از آن عبور کنند. شکست اسرائیل در جنگی 4 روزه در مقابل گروه‌های مقاومت پیامدهای دیگری نیز داشته است. از جمله این پیامدها میتوان به این موارد اشاره کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل بار دیگر سیاست ترور رهبران فلسطینی را در پیش خواهد گرفت. این اظهار نظر گویای اذعان نتانیاهو به شکست راهبرد جنگ مستقیم علیه فلسطینی هاست. پیامد دیگر این شکست این بود که بخش دیگری از طرح آمریکایی معامله قرن افشا و مشخص شد که آمریکا در این طرح خلع سلاح کامل فلسطین و نداشتن ارتش توسط این کشور را خواستار شده است. در واقع افشای این بود از طرح معامله قرن گویای این است که این طرح صرفاً اشغال جغرافیای فلسطین توسط اسرائیل نیست، بلکه تهی‌سازی فلسطین از هر گونه توانمندی دفاعی و نظامی نیز است، زیرا مطابق گزارش منابع خبری در این طرح تشکیل کشور فلسطین بدون ارتش و سلاح در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در طرح آمریکایی معامله قرن توانمندی نظامی به خصوص توانمندی موشکی گروه‌های مقاومت هدف قرار گرفته است. در همین راستا حسن هانی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل گفت تنها سلاحی که در طرح مذکور مورد نظر است سلاح‌های انفرادی پلیس خواهد بود و از این منظر آنها به دنبال غزه بدون خطر و سلاح هستند که از قدیم الایام تا کنون به فکر آن بودند.
هدف نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این تهاجم در واقع کسب رضایت شرکای ائتلافی احتمالی کابینه بعدیش هست که از بین اونها مخصوصا وزیر جنگ قبلی رژیم صهیونیستی که شرط خودش رو در واقع یکسره کردن کار حماس در غزه اعلام کرده، به نظر میاد که نتانیاهو به دنبال تحقق این وعده هست. مسئله مهم اینجا این هست که متاسفانه دولت ترامپ حمایت کامل و همه جانبه خودش رو از این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام کرده و به همین لحاظ میشه انتظار داشت که رژیم صهیونیستی حملات هوایی زمینی گسترده‌ای رو به نوار غزه انجام بده. خب ویکتور لیبرمن که قبلا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر و مأمور شدن نتانیاهو به تشکیل کابینه جدید اعلام کرده بود که برای پیوستن به این کابینه حتما این شرط رو مد نظر داره که اسرائیل بایستی برخورد بسیار قاطعی برای یکسره کردن کار حماس در نوار غزه صورت بده و به نظر میاد برخی بهانه‌جویی ها زمینه لازم رو برای این اقدام رژیم صهیونیستی فراهم کرده. ما حتی شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی به درخواست مصر برای توقف فوری درگیری ها و آتش بس پاسخ منفی داده. میشه انتظار داشت که نیروهای رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای رو به غزه انجام بدن، ولی تحول مهمی که در این دور از تخاصمات و درگیری ها رخ داده این هستش که ما شاهد این هستیم که توان موشکی گروه های جهادی فلسطین، اهم از حماس، جهاد اسلامی و بقیه گروه ها به نحو بسیار قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و حتی نقاطی از فلسطین اشغالی اکنون مورد اصابت موشک ها قرار میگیره که تا قبل از این صورت نگرفته بود. به عنوان مثال اعلام شده که با موشک های بدرسه، موشک های بالستیک بدرسه بندر اشکلون در فلسطین اشغالی مورد اصابت قرار گرفته و این برای صهیونیست ها خبر بسیار بدی هست. ضمن این که در این دور از تخاصمات برای اولین بار ظاهراً گروه های جهادی فلسطین توانستن از هواپیمای بدون سرنشین مجهز به موشک هوا به زمین هم استفاده کنن که این یک نوع تحول در زمینه توازن نظامی بین صهیونیست ها و فلسطینی ها محسوب میشه و از این پس صهیونیست ها باید انتظار داشته باشن به گونه مورد هدف قرار بگیرن که تاکنون سابقه نداشته.
در همین حال موسا ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت برخی طرف ها در عرصه رسانه ای با معامله قرن مخالفت می کنند، اما در عمل در حال فراهم کردن زمینه جهت واداشتن فلسطینی ها و پذیرش این طرح به بهانه موازنه قدرت و نبود گزینه های دیگر هستند. در واقع آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی تلاش می‌کنند اهدافی که از طریق نظامی تأمین نشده است را در قالب سیاسی و با طرح تحمیلی و نژادپرستانه معامله قرن پیگیری کنند. اگرچه تظاهرات بازگشت از 3 مارس 2018 تا کنون برگزار می شود، اما می توان خشونت به کار گرفته شده در تظاهرات جمعه گذشته را نیز یکی از پیامدهای شکست اسرائیل در جنگ 4 روزه عنوان کرد. 58 جمعه تظاهرات بازگشت روز گذشته که اولین جمعه ماه مبارک رمضان نیز بود برگزار شد. این راهپیمایی در مخالفت با طرح معامله قرن برگزار شد و شعار آن نیز با هم در برابر معامله قرن ترامپ می ایستیم. نظامیان اسرائیلی بار دیگر به این تظاهرات یورش بردند و در جریان تظاهرات یک جوان 24 ساله فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از آغاز تظاهرات بازگشت در 3 مارس 2018 تا کنون 304 فلسطینی در حمله ها و تیراندازی های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند که 59 نفر از شهدا کودک و 10 نفر نیز زن هستند. علاوه بر این 17301 نفر در جریان این تظاهرات زخمی شدند. احمد بحر معاون اول شورای قانونگذاری فلسطین در جریان شرکت در راهپیمایی بازگشت در مرز غزه با فلسطین اشغالی طرحهای آمریکایی برای سازش میان رژیم اسرائیل و فلسطین را رد کرد و آنها را برای خلع سلاح مقاومت و تداوم اشغالگری در فلسطین اشغالی دانست. احمد بحر تصریح کرد مردم فلسطین و همه گروه‌ها و مؤسسات فلسطینی در پشت مقاومت برای آزادسازی فلسطین ایستاده اند و اتاق عملیات مشترک آنها در غزه برای مواجهه با تجاوز صهیونیست‌ها و حمایت از مردم فلسطین و اصول ثابت آنهاست. با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.